مال پادشاه بود. بیشتر کتابا در مورد اخلاق، شعر، تاریخ و ریاضی بود. همه کتابا به زبان ساده و روشنی نوشته شده بودند. اهالی برابینگ از دو پهلو حرف زدن متنفر بودند. پادشاه حتی یک کتاب سیاسی هم نداشت. بهش گفتم ما تو انگلیس هزاران کتاب در مورد فن حکومت داریم. پادشاه تعجب کرد. فن حکومت؟ حکومت فن نداره. پادشاه و وزیر باید در خدمت مردم باشن، همین وظیفه شونه. در ضمن به نظر من اگه آدم یه درخت بکاره بیشتر از تمام پادشاه‌های عالم به مردم خدمت کرده. افکار پادشاه بسیار محدود بود. قانونای برابدینگ نگم به تعداد انگشتای دست. پادشاه سپاه بزرگی با سربازای قوی داشت. اولین بار که سپاه پادشاه روز رژه دیدم از عظمتشون ترسیدم. قد سربازای اسب سوار اونقدر بلند بود که سرشون رو نمی‌دیدم. وقتی سربازا به فرمان پادشاه شمشیراشون رو بیرون کشیدن، نفس تو سینم حبس شد. برق شمشیراشون زیر نور آفتاب از عجیب‌ترین صحنه‌های زندگیم بود. بعد از دیدن سپاه پادشاه از خودم پرسیدم پادشاه که دشمن قدری نداره، چرا همچین سپاه بزرگی داره؟ بعدا فهمیدم برابدینگ مثل تمام سرزمین‌های دنیا همیشه درگیر جنگ‌های داخلی بوده. جنگ سر قدرت. مردم برای حفظ آزادی، شاه برای حفظ قدرت و نجیب زادگان برای به دست آوردن قدرت می‌جنگیدند. پادشاه قبلی با قانون‌های خاصی جنگو تموم کرده بود. طبق قرارداد، ارتش مسئول صلح بود. دو سال از اومدنم به برابدینگ گذشت. بزرگترین آرزوم آزادی دوباره بود. گرچه امیدی نداشتم. کشتی ها گذرشون به برابدینگ نمی افتاد. پادشاه دستور داده بود اگه کشتی دوستان برگرده بیارنشون پایتخت. می خواست برام همسر پیدا کنه. قصد داشت نسل من تو برابدینگ زیاد شه. حاضر بودم بمیرم ولی این کارو نکنم. آدمای اندازه من تو برابدینگ یعنی پرنده توی قفس. توی برابدینگ با هم خوب رفتار می‌کردن و مراقبم بودن، ولی حالم خوب نبود. دوست داشتم با مردم همقد خودم راه برم و کار کنم، بدون ترس تو بیابون و دشت قدم بزنم، نگران نباشم کسی لهم کنه یا شکار پرنده ها بشم. در ضمن دلم برای خانواده‌ام تنگ شده بود. خوشبختانه بالاخره آرزوم برآورده شد. ملکه تصمیم به سفر گرفت. منو پرستار کوچولو هم همراه خودش برد. رفتیم به یکی از شهرهای ساحلی. پرستار کوچولو تو راه سرما خورد. واسه همین مجبور بود همش تو اتاق استراحت کنه. منم مدام پیشش بودم. روز آخر حوصله‌ام سر رفت. پرستار کوچولو هم قبول کرد با یکی از خدمتکارای مورد اعتمادم برم تماشای اقیانوس. و دیدن اقیانوس منو یاد رهایی انداخت. وقتی رفتن پرستار کوچولو به خدمتکارش سفارش کرد مراقبم باشه. بعد گریه کرد. انگار میدونست آخرین دیدارمونه. وقتی رسیدیم ساحل دلم گرفت. از زندان خسته شده بودم. دلتنگ خونوادم بودم. به خدمتکار گفتم میخوام تو اتاق چوبیم بخوابم. خدمتکارم جعبه منو گذاشت لای سنگا و خودش رفت دنبال تخم پرنده. تازه خوابم برده بود که یهو احساس کردم اتاقم از زمین بلند شد. وحشت کردم. خوب گوش کردم. صدای بال زدن شنیدم. رو صندلی وایستادم و دریچه سقف رو کنار زدم. بیرون رو نگاه کردم. فقط آسمون بود. چند دقیقه بعد صدای بال زدن ها بیشتر شد. از پنجره نگاه کردم. دوتا عقاب با هم گلاویز شده بودن. پس عقاب جعبه من یعنی خونی منو برداشته بود. خیلی ترسیدم. حس می کردم خیلی زود می میرم. یهو عقاب دهنشو باز کرد. از سقف بیرون نگاه کردم. فهمیدم از منقار عقاب پرت شدم پایین. اتاقم با سرعت زیادی سقوط می کرد. از ترس چشمامو بستم. یکی از صندلیای اتاقو چسبیدم تا جا محکم باشه. یهو صدای آب شنیدم. موجای دریا اتاقمو تکون میدادن. از درزای کوچیک اتاق آب می اومد. زود درزای اتاقو پوشوندم. نمیدونستم چند روز توی یه اتاق دربسته رو آب دوام میارم. به زندگیم فکر میکردم. به تخت گرم و نرمم تو برابدینگ. آخه وسط دنیا چی کار میکردم؟
چی کار میتونستم بکنم.
یه ساعت بعد احساس کردم اتاقم کشیده میشه. پیچه ای که صندلی رو باز کردم. زیر پنجره رو صندلی وایستدم و به تمام زبونایی که بلد بودم کمک خواستم. یه تیکه پارچه از پنجره تو هوا تکون دادم. صدایی نمیشنیدم اما اتاقم کشیده میشد. یه ساعت بعد صدای زنجیر شنیدم. به حلقه اتاقم زنجیر وصل کرده بودن. اتاقو از آب در می آوردن. نور امیدی تو دلم روشن شده بود. بعد از چند دقیقه رویای دورم برآورده شد. مردی به زبان انگلیسی گفت:
کی تو جعبه است؟ حرف بزن.
خون تو تنم جریان پیدا کرد. بعد از مدت ها کسی به زبان مادریم حرف می زد. داد زدم:
منم انگلیسیم. من از اتاق بیاریم بیرون.
نگران نباش. بستیمت به کشتی. باید آهنگر بیاد سقف جعبه تو بباره.
داد زدم:
آهنگر چرا؟ خب یکیتون جعبه رو بلند کنیم بذاری تو کشتی.
صدای خنده چند نفر همزمان بلند شد. تازه یادم اومد من دیگه تو برابلینگ نک نبودم. پیش آدمایی همقد خودم بودم. نتونستم جلوی اشکامو بگیرم. بالاخره در اتاقو بریدن. نردبونی رو فرستادن پایین. از اتاق اومدم بیرون. چشمم به آدمای هم اندازه خودم افتاد. تعجب کردم. حس می کردم کنار کوتولوهام. چشمم به دیدن آدمای بزرگ عادت کرده بود. رفتم تو اتاق ناخدا. ازش خواستم اتاقمو بیارن. گفتم اتاق پر از فرشای ابریشمیه. ناخدای بیچاره فکر میکرد هزیون میگم. ولی چند نفر رو فرستاد تو اتاقم. وسایلمو از اتاق آوردن بیرون. بعد اتاقمو تو دریا ول کردن. خدا رو شکر غرق شدنشو ندیدم و سعی کردم گذشته رو فراموش کنم. تو کشتی همش کابوس دریا و برابلینگ نگو میدیدم. از خواب که بیدار میشدم حالم خیلی بهتر بود. ناخدا دستور داد برام غذا آماده کنم. بعد ازم خواست ماجرا رو تعریف کنم. همه چی رو گفتم. باور نکرد. فکر دیوونم. برای اینکه حرفمو ثابت کنم از ناخدا خواستم صندوقمو بیارن. وسایلمو نشون دادم. شونه‌ای که با ریشای پادشاه درست کرده بودم، انگشتر ملکه، نیش زنبورایی که به شیرینیم حمله کرده بودن. ناخدا کمکی باور کرد. بعد ازم پرسید:
حالا چرا وقت حرف زدن اینقدر داد میزنی؟
تو برابلینگ نک همه ازم بزرگتر بودن. باید داد میزدم تا صدامو بشنون. ناخدا مرد خوبی بود. 9 ماه تو کشتیش موندم تا دوباره برگشتم انگلیس. یه راست رفتم خونه. زنم در رو باز کرد. باورم نمیشد رسیدم خونه. دخترم که نزدیکم شد نمیدیدمش. عادت کرده بودم بالا رو نگاه کنم. به نظرم دخترم و زنم خیلی لاغر و قد کوتاه بودن. تا مدت‌ها بلند بلند حرف میزنم. تو خیامون مراقب بودم کسی لهم نکنه. از دیدن آدمای همقدر خودم خندم میگرفت. ولی بالاخره دوباره خودم شدم. گالیور. چند ماهی از برگشتنم گذشت. به همسرم قول دادم دیگه نرم سفر. اما نتونستم. یکی از دوستای قدیمیم پیشنهاد کرد به عنوان پزشک کشتی همسفرش باشم. قول داد پول خوبی بهم بده. نمیتونستم پیشنهاد خوبش رو رد کنم. به زحمت همسرم راضی کردم برم به دریا. سوار کشتی شدیم و راه افتادیم. دریا طوفانی بود و هنوز 3 روز بعد از حرکتمون نگذشته بود که دزدای دریایی بهمون حمله کردند. سردسته دزدا یه مرد هلندی بود. منم زبون هلندی رو خوب بلد بودم. ازش خواستم ما رو نکشه. خواهش کردم با بقیه حرف بزنه از جونمون بگذرن. مرد هلندی حرفامو گوش نکرد. دستور داد دستامو ببندن و بندازنمون تو دریا. خیلی عصبانی شدم. سرش داد زدم:
هیولاها از تو دل رحمترن. مثلا کشورهای ما همسایه‌ن.
مرد هلندی عصبانی تر شد. یکی از دریانوردای ژاپنی وساطت کرد تا مرد هلندی رو منصرف کنه. مرد هلندی بالاخره قبول کرد ولی جاش دستور داد منو با کمی آذوقه و یه قایق در و داغون تو دریا ول کنن. دوباره تک و تنها پرت شدم وسط دریا. اونقدر پارو زدم تا به یه خشکی رسیدم. خشکی چند جزیره به هم چسبیده بود. کسی توشون زندگی نمی کرد. ساحلش پر از صخره بود. چند روز گذشت. از لای صخره ها تخم پرنده پیدا می کردم و می خوردم. غذام کم کم تموم می شد. مطمئن بودم خیلی زود از گرسنگی میمیرم. تا تو ساحل قدم می زدم. هوا خیلی گرم بود. به سنگای ساحل نگاه می کردم. به خودم فکر می کردم. به روزای آخر عمرم. روی یکی از صخره‌ها نشستم که یه دفعه هوا تاریک شد. بالای سرم نگاه کردم. جسم سنگی و سختی بالای سرم بود. خیلی تعجب کردم. جسم نزدیکتر می شد. تازه فهمیدم تکه سنگ خیلی بزرگیه. روشم چند نفری آدم وایش زده بودن. خیلی تعجب کردم. یعنی یه جزیره معلق بالای سرم بود. فکر کردم چشمم به خاطر آفتاب اشتباه میبینه. چند بار پلک زدم. با دوربین جیبیم جزیره رو خوب نگاه کردم. چند تا آدم سوار جزیره بودن و منو نشون میدادن. جزیره معلق یواش یواش اومد پایین. خوب نگاش کردم. دور تا دور جزیره پر از راهرو و پله بود. چند نفر تو راهروهای پایینی نشسته بودن ماهی میگرفتن. چند نفرم تو پله‌های بالایی وایستاده بودن. باورم نمیشد. هر چقدر بیشتر نگاه میکردم بیشتر تعجب میکردم. با خودم فکر میکردم نکنه خوابم. خودمو نشکون گرفتم. مطمئن شدم بیدارم. براشون دست تکون دادم تا نجاتم بدن. چند دقیقه بعد مردی روی پله آخر جزیره وایستاد. اول فکر کردم ایتالیایی حرف میزنه، اما هیچ کدوم حرف همو نفهمیدیم. بهم فهمودن برم بالای صخره تا منو بکشونن بالا. رفتم رو جزیره. همینجور مات و مبهوت موندم. آدما چهرهای خیلی عجیبی داشتند. لباساشون پر از نقش خورشید و ماه و سازهای موسیقی بود. هر کدوم کنارشون یه خدمتکار داشتن. خدمتکارا یه جغجغه چوبی دستشون بود. بعد فهمیدم مردم جزیره همیشه تو فکرن. اونقدر غرق مسائل علمی و سیاسی هن که حواسشون به چیزی نیست. خدمتکارا با جغجغه صداشون میزنن تا تو چاله نیفتن و صدای بقیه رو بشنون. مردم عجیب و غریبی بودن. اصلا حواسشون به من نبود. روبروشون نشسته بودم. اما منو فراموش میکردن و میرفتن تو فکر. بعد خدمتکارا با جغجغه صداشون میزنن. رفتم دیدن پادشاه جزیره. همه ی درباریا تو کاخ جمع شده بودن. پادشاه یه مسئله مهم ریاضی رو حل میکرد. صبر کردم تا حلش کنه. بعد خدمتکارا جغجغه‌شون رو تکون دادن. پادشاه به خودش اومد و منو دید. پادشاه خیلی حرف زد. ولی من چیزی از حرفاش نفهمیدم. آروم گوشه‌ای وایستادم. یکی از خدمتکارا فکر کرد رفتم تو فکر. جغجغه رو کنار گوشم تکون داد. با اشاره گفتم لازم نیست. همه با ناراحتی نگام کردن. آخه فکر کردن بین مردم جزیره یه امتیاز بود. به همه ی زبانایی که بلد بودم جواب پادشاهو دادم. ولی چیزی از حرفام نفهمید. خدمتکارا برام غذا آوردن. به غذاها خیره شدم. شکل غذاها اشکال هندسی و سازای موسیقی بود. گوشت رو با قالب شکل دایره، مثلث و لوزی درآورده بودن. بعد از نهار رفتم تو اتاق. مردی همراهم اومد تا بهم زبان یاد بده. اول لغت‌های مهم رو یاد گرفتم. معلم اسم همه سازهای موسیقی و اشکال هندسی رو یادم داد. ریاضی و موسیقی مهمترین علمای جزیره بودن. اسم جزیره رو هم یاد گرفتم. لاپوتا یعنی شناور. لباسام خیلی کهنه بودن. مردم لاپوتا چند تا خیاط خبر کردن تا برام لباس بدوزن. خیاطا اندازه‌هامو با پرگار و گونیا گرفتن. اما نتیجه لباس خیلی بدی شد. خیاط گفت چند رقم اعشار تو محاسبه اعداد اشتباه شده. مقصد جزیره معلق پایتخت کشورشون بود. بالاخره رسیدیم به خود کشور لاپوتا. پادشاه دستور داد جزیره تو روستاها و شهرهای بین راه توقف کنه. میخواست حرفا و مشکلات مردم کشورشو بشنوه. فهمیدم زندگی اهالی لاپوتا با ریاضی عجین شده. حتی زیبایی زنا رو به مثلث و مربع و اشکال هندسی تشبیه می‌کردن. ریاضی تو زندگی مردم لاپوتا خیلی پررنگ بود. همه چی شکل اشکال هندسی بود. خونه‌های جزیره کج و موج ساخته شده بود. من دیوار صافی تو جزیره ندیدم. انگار قصد داشتن علم هندسه رو تحقیر کنن. میگفتن هندسه برای عوامه. مردم لاپوتا فقط اهل مسئله‌های پیچیده ریاضی بودن. نکته مهم این که اهالی جزیره جز ریاضی و موسیقی تو علم دیگه‌ای پیشرفت نکرده بودن. حتی تو کارهای روزمره ناشی بودن. شایدم یه جورایی کنزه بودن. چیزی از قوه تخیل و رویا نمی‌دونستن. حتی تو زبانشون لغت تخیل رو نداشتن. مردم لاپوتا همیشه در مورد سیاست حرف می زدن. همه ریاضیدانا عاشق سیاستن چون فکر میکنن میشه مسائل جهانو با چرخوندن کره زمین روی میزشون حل کنن. اهالی لاپوتا نگران و مضطربن بودن. همیشه میترسیدن شهاب سنگ بخوره به زمین یا خورشید زمینو ذوب کنه، ماه از بین بره و لایه اوزون سوراخ بشه. اونقدر نگران بودن که راحت زندگی نمی کردن. اما زنای جزیره برعکس مردا خیلی سرخوش بودن. همیشه شوهراشونو به خاطر فکر کردن مسخره می کردن. عاشق تنوع بودن. عاشق غریبایی که تو فکر نیستن. در مدتی که در لاپوتا بودم، پادشاه سوال خاصی در مورد کشورم نکرد. فقط چند بار در مورد ریاضی و ستاره شناسی انگلیس پرسید. براش توضیح دادم. البته پادشاه وسط حرفام میرفت تو فکر و خدمتکارا جغجغه میزدن. آخر سر پادشاه گفت علم ریاضی تو انگلیس در حد شمارش اعداد و پیشرفتی نداشتیم. از شاه اجازه گرفتم جزیره لاپوتا را بررسی کنم. فهمیدم جزیره معلق گرده. مساحتش حدود 4000 متره. زیر جزیرم از یه جور الماسی سخت بود. ارتفاع جزیره با آهنربای بزرگی تنظیم می شد. وسط آهنربا هم باز یه تیکه الماس بود. همین الماس آهنربا رو سر جاش نگه می داشت. میدان مغناطیسی جزیره باعث می شد جزیره رو هوا حرکت کنه. وقتی آهنربا رو تکون می دادن، جهت جزیره عوض می شد. جزیره فقط روی کشور خودشون پرواز می کرد. می گفتن بقیه جاهای کره زمین میدان مغناطیسی نداره. جزیره معلق متعلق به شاه بود. وزیرا روی زمین زندگی می کردن. ستاره شناسی تو لاپوتا خیلی پیشرفت کرده بود. تلسکوپاشون کوچکتر از تلسکوپای ما بود، اما چند برابر قوی تر. تو لاپوتا ستاره هایی کشف کردن که تا حالا اسمش هم نشنیدیم. اگر مردم شهرهای لاپوتا شورش می کردن، شاه برای کنترل وضعیت دو تا راه داشت. اول اینکه جزیره رو بالای شهر نگه داره. اینطوری مردم شهر از نور آفتاب و بارون محروم می‌شدن و از قحطی می‌مردن. دوم، شاه به وزیرا دستور بده رو سر مردم شورشی سنگ بریزن و راه سوم جزیره معلق رو توی شهر فرود بیاره و همه چیز رو له کنه. البته اگه فرود می‌اومد، الماسای زیر جزیره خرد می‌شد و اگه الماسی زیر جزیره نبود، آهنربای جزیره هم سقوط می‌کرد. لاپوتا قانونای عجیبی داشت. مثلا خاندان پادشاه هیچ وقت نباید از جزیره معلق پیاده می شدن. هم صحبتام تو لاپوتا بیشتر زنا و خدمتکارای جغجغه‌ای بودن. آخه مردای جزیره فقط فکر کردن بلد بودن. با من یک کلمه هم حرف نمی زدن. می گفتن مردی که فکر نکنه به درد نمی خوره. خیلی زود از لاپوتا خسته شدم. دلم می خواست زودتر از جزیره پیاده بشم. از دوستی که فامیل پادشاه بود خواهش کردم به پادشاه بگه زودتر منو از جزیره پیاده کنه. ولی دوستم خیلی ناراحت شد، چون من تنها هم صحبتش بودم. آخه به نظر درباریا دوستم خنگ‌ترین موجود زنده بود، چون ریاضی و موسیقیش خیلی خوب نبود. همه مسخرش میکردن. بالاخره پادشاه راضی شد از جزیره معلق پیاده بشم. پادشاه به این پول داد. دوستمم کمی پول با یه نامه داد تا برم پایین تو پایتخت پیش دوستش بمونم. منم رفتم پایتخت کشور لاپوتا به اسم لگدو.
صدای واژه‌ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا،
iranseda.ir.
فصل پنجم. خیلی زود میزبانمو پیدا کردم. دوستم ازم استقبال کرد، سوار درشکم کرد و شهر رو نشونم داد. لگدو اصلا شبیه تصوراتم نبود. خیلی تعجب کردم. لباسای مردم کهنه و پاره بود. همشون عصبی بودن و به هم شک داشتن. مردم لگدو خیلی کار میکردن، اما بازم فقیر بودن. اوضاع شهر اصلا خوب نبود. ساختمونا کج و خراب بودن. همه زمینای کشاورزی خشک بودن. خونه میزبانم بیرون شهر بود. ازش پرسیدم مردم که خیلی کار میکنن، پس چرا اینقدر فقیرن؟ بهم گفت
قبل از اینکه پایتخت اینقدر فرسوده و خراب بشه، من شهردار شهر بودم. وزرا توطئه کردن برکنار شدم. بعد از برکناریم اوضاع شهر این شکلی شد. البته با یه بار دیدن قضاوت سخته. هر شهری ویژگی های خاص خودشو داره.
از دیدن خونه میزبانم شوکه شدم. خونش برخلاف خونه های شهر شیک و تمیز بود. گفتم تا حالا خونه به این قشنگی ندیدم. مرد از ته دل آهی کشید و ازم خواست تا ده همراهیش کنم. تو راه به زمینای کشاورزی نگاه کردم. جز چند تا خوشه ی گندم چیزی ندیدم. بعد از چند کیلومتر یهو زمینای اطراف سبز شدن. گفت از جایی که زمینا سرسبز و پربار میشه املاک خودشه. پرسیدم چطور همچین اتفاقی افتاده؟ مرد خیلی ناراحت بود. دوباره آه بلندی کشید و گفت
آه 40 سال پیش چند نفر از مردم لگدو برای کار و تفریح رفتن جزیره معلق. چند ماه که از جزیره پیاده شدن از طرز اداره پایتخت عصبانی شدن. میخواستن شهرم مثل جزیره کنن. با علم کمی که از جزیره یاد گرفته بودن میخواستن صنعت لگدو رو متحول کنن. برای همین دانشگاه طراحان خیال بافو تأسیس کردن. به مردم وعده تغییر دادن. ماشینای جدید ساختن تا کشاورزی رو رونق بدن، اما تا همین الان همه طرحاشون ناقص مونده. حتی یه کار مفیدم نکردن. میبینی که روز به روزم بدبخت‌تر میشن، اما هنوز دل سرد نشدن. چند برابر گذشته تلاش میکنن. مردم فکر میکنن من خائنم. میگن تو به پیشرفت اعتقادی نداری. میگن حاضر نیستی منافع تو در راه پیشرفت علمی کشورت به خطر بندازی.
میزبانم پیشنهاد کرد حتما دانشگاه طراحان خیالباف رو ببینم. دانشگاه طراحان خیالباف یک کوچه بود. کوچه رو خریده بودن و هر ساختمانش رو به علم خاصی اختصاص داده بودن. تو ساختمان اول مردی رو دیدم که سالها فقط روی یه پروژه کار میکرد. سر و وضعش اصلا خوب نبود. ریشاش بلند شده بود و لباساش پاره بود. میخواست از خیار اشعه خورشید بیرون بکشه. بعد تو زمینای کشاورزی استفاده کنه. مرد بیچاره ازم پول میخواست تا بازم خیار بخره. آخه تو سرزمینی که کشاورزی فدای پیشرفت علم شده بود خیار سخت پیدا میشد. ساختمان بعدی بوی خیلی بدی میداد. اصلا نمیخواستم برم توش. اما همراهم گفت بی احترامیه. ممکنه دانشمندش ناراحت بشه. به زور وارد ساختمان شدم. دانشمند ساختمان بدبو از قدیمی ترین شاگردای دانشگاه بود. دستاش کبره بسته بود. تا منو دید محکم بغلم کرد. به خاطر بوی بد نفس کشیدن سخت بود. هرچند دقیقه نفسمو حبس میکردم تا از حال نرم. مرد طراح رو مطبوع انسان کار میکرد. چندین سال بود تلاش میکرد از مطبوع انسان غذا درست کنه. هنوز آزمایشاتش به مرحله نهایی نرسیده بود. بقیه ساختمونا رو هم دیدم. مردی میخواست از یخ باروت بسازه. مرد دیگه‌ای روی عنکبوتا مطالعه میکرد. مردی مشغول ساخت ساختمونی کج بود و مرد دیگه‌ای بره‌های بدون پشم پرورش میداد. ساختمان‌های دانشگاه طراحان خیالباف یکی از یکی عجیب‌تر بود. بعد از بازدید از دانشکده علوم عملی تصمیم گرفتم دانشگاه علوم نظریم ببینم. بیشتر دانشمندا رو نظری‌ها و زبانشناسی‌های مختلف کار می‌کردند. اولین نفر استادی بود که سازه عجیبی ساخته بود. سازش چند تا مکعب بود که با سیم به هم وصل بودند. روی هر وجه مکعبم لغت‌هایی نوشته بودند. وقتی استاد گردونه رو میچرخوند، لغت‌ها جابجا می‌شدند. شاگردای استاد جمله‌ای که با لغت‌ها ساخته می‌شد، یادداشت می‌کرد. استاد کتاب‌هایی رو که با سازش نوشته بود نشونم داد. بهش قول دادم حتماً تو سرزمین خودم از اختراعش تعریف کنم. اتاق بعدی استادایی بودند که در مورد زبان کشورشون حرف می‌زدند. با آزمایش‌های علمی فهمیده بودند حرف زدن طی زمان بخشی از ریه رو از بین می‌بره. تصمیم گرفته بودن اسم اشیا رو از زبان حذف کنن و به جاش اشیایی رو که میخوان در موردش حرف بزنن همراه خودشون داشته باشن. برای اشیای سنگین و بزرگم چاره‌ای پیدا کرده بودند. هر کس دو کارگر کنارش داشت تا اشیای سنگین رو حمل کنه. میخواستن زبانشون رو تبدیل به زبانی بین‌المللی کنن. رفتیم بخش ریاضیات. استادی به روش جدید به شاگرداش درس میداد. مسئله ها و جوابا رو رو کاغذ می نوشت. بعد کاغذ رو تو داروی تقویت دماغ خیس می کرد. شاگرد تک کاغذ رو قورت می داد و بعدش تا 3 روز حق نداشت چیزی بخوره. استاد معتقد بود بعد از 3 روز مسئله مستقیم وارد مغز شاگرد می شه. البته تا حالا شاگردی روش استاد رو کامل انجام نداده بود. همیشه بعد از اینکه کاغذ رو می خوردن بالا می آوردن. بعد نوبت دانشکده علوم سیاسی شد. استادای دانشگاه سیاست حواس پرت و رویا پرداز بودن. نظریه هاشون عملی نبود. راهکاراشون به کار نمی اومد. استادای سیاست میخواستن شاه رو وادار کنن منصفانه قضاوت کنن. منافع ملتشون رو ببینن. آدمای لایق رو برای حکومت انتخاب کنن. میخواستن به وزرا و مجلس یاد بدن برای آسایش و رفاه مردم کار کنن. واقعا که رویا پرداز بودن. فقط پزشک عجیب و غریبی تو دانشگاه سیاست نظریه های خوبی داشت. پزشک کل عمرشو واسه حکومت داری دارو ساخته بود. یکی از نظریه‌هاش معاینه نماینده‌های مجلس بود. قبل از جلسه نبض نماینده‌ها رو می‌گرفت و براشون دارو تجویز می‌کرد. نماینده‌ها داروها رو مصرف می‌کردن. با همین کار کوچیک مزاج و سردی و گرمی بدن نماینده تنظیم می‌شد. به همین خاطر تصمیم‌های عادلانه‌تری می‌گرفتن. به نظرم با این روش دهن کسایی که بیش از حد حرف می‌زدن رو میشه بست. حتی میشه رفتار آدمای گستاخ رو کنترل کرد. پزشک میگفت برای صلح بین دو حزب باید چند تا از رؤسای دو حزب رو انتخاب کرد. بعد مغزاشون رو نصف کرد، به مغز رقیب پیوند زد. اینطوری دو طرف با هم تفاهم پیدا میکنن. پزشک برای نماینده‌های مجلس هم نظریه خوبی داشت. میگفت اگر شغل‌ها رو بر اساس قرعه‌کشی تعیین کنن، امنیت کشور خیلی بیشتره. در ضمن آدما همیشه امیدوارن تو قرعه‌کشی شغل خوبی نصیبشون بشه. اگرم نشد، فکر میکنن بعد شانسن و از دولت گله نمیکنن. دوتا از استادای دانشکده سیاسی با هم بحث میکردن. میخواستن بدونن بهترین راه مالیات گرفتن از مردم چیه. استاد اول میگفت
باید به اشتباهها و خطاهای مردم هم مالیات ببندیم. مقدار مالیات هم فردی که ضرر کرده تعیین کنه.
استاد دوم کاملا مخالف بود.
اتفاقا باید به توانایی‌ها و ویژگی‌های مثبتی که فکر می‌کنن دارن مالیات ببندیم. مقدارش هم خودش تعیین کنه. مثلا به زنا بر حسب هنری که ادعا می‌کنن مالیات ببندیم و بگیم خودشون تعیین کنن چقدر هنرمندن و باید مالیات بدن.
از دانشگاه بیرون رفتم و نفهمیدم بحثشون به کجا رسید. بعد از دیدن دانشگاه طراحان خیالباف دیگه کاری تو لگدون نداشتم. از میزبان مهربونم خداحافظی کردم و دوباره راهی سفر شدم. باید زودتر برمیگشتم خونه. لگدون نزدیک ژاپن بود. تصمیم گرفتم از راه ژاپن برگردم انگلیس. رسیدم بندر. فهمیدم تا یه ماه دیگه کشتی به ژاپن نمیره. تو این مدت با مرد مهربون دوست شدم. مرد بهم گفت
تا وقتی کشتی بیاد برو جزیره گلابدو ببین. نزدیک بندره. ازش خوشت میاد.
خوشبختانه زبان مردم گلابدو قبلا از کتابا یاد گرفته بودم. گلابد یعنی سرزمین جادوگرا و ساحره‌ها. تمام مردم جزیره جادوگر بودن. فقط با هم ازدواج می‌کردن. بین جانشینای حاکم کسی که از همه بزرگتر بود حاکم بعدی جزیره میشد. قدرت اصلی حاکم احضار روح مرده ها بود. روح هر کیو میخواست احضار میکرد و 24 ساعت به خدمت میگرفت. البته حاکم فقط 3 ماه یه بار قادر بود روح مرده احضار کنه. من و دوستم کمی راه رفتیم تا به قصر حاکم رسیدیم. یکی از دربونا رفت تا اجازه ورود بگیره. به حاکم گفته بود دوست داریم چند روزی همراهش باشیم. خوشبختانه حاکم قبول کرد. کاخ بزرگ و با شکوه حاکم وسط باغ قشنگی بود. وارد قصر شدیم. خدمتکارا لباسای عجیبی تنشون بود. تا حالا همچین لباسایی ندیده بودم. تنم مرمور شد. خدمتکارای حاکم عجیب و غریب بودن. نمیدونستم چی تو صورتشون بود که اینقدر ازشون میترسیدم. وقتی چشمم بهشون میخورد از ترس قلبم تون تون میزد. بالاخره رسیدیم خدمت حاکم. تعظیم کردیم. حاکم صندلی کنار تختشو تعارف کرد. طبق معمول ازم خواست جریان سفرمو براش تعریف کنم. بعدم همه خدمتکاراشو مرخص کرد تا راحت باشیم. یه آن تمام اطرافمون خالی شد. با ترس دور و برمو نگاه کردم. همه جا پر از روح بود. مات و مبهوت مونده بودم. حاکم بهم اطمینان داد خطری تهدیدم نمی‌کنه. خلاصه یه سفرای عجیبمو براش تعریف کردم. تمام مدت به ارواح نگاه می‌کردم. ظروف قضا روی هوا بلند می‌شدن. صداهای عجیبی می‌اومد. تو سفرام موجودات عجیب زیادی دیده بودم اما تا حالا روح ندیده بودم. وقت نهار ارواح کنار میز چرخ می‌زدن و پذیرایی می‌کردن. هر کاری می‌کردم نگاهشون نکنم نمی‌شد. همش تو قصر حاکم بودیم. ازش خواستیم اجازه بده تو پایتخت بمونیم و تو قصر مزاحمش نباشیم. رفتیم تو بندر اتاقی اجاره کردیم. هر روز می‌رفتیم کاخ حاکم و شب برمیگشتیم. دیگه به ارواح خدمتکار عادت کرده بودم. حاکم پیشنهاد داد اسم هر روحی رو که دوست دارم ببینم بگم. حتی مکان و زمانی که میخوام ببینمش هم مشخص کنم. حاکم تو چشم به هم زدنی روح احضار میکرد. حاکم گفت مطمئن باشم روحا راست میگن. میگفت دروغ دردی ازشون دوا نمیکنه. با پس راست میگن. اولین اسمی که به زبون آوردم اسکندر بود. اسکندر مقدونی. حاکم با اشاره انگشت اسکندر رو احضار کرد. اسکندر دقیقاً وسط میدون جنگ با داریوش سوم بود. با اینکه هر دومون یونانی حرف میزدیم ولی حرف همدیگر رو خیلی سخت میفهمیدیم. از اسکندر پرسیدم واقعاً به خاطر زهر مرده؟ گفت کسی بهش زهر نداده. دلیل مرگش زیاده روی تو الکل بوده. بعدش از حاکم خواستم اولین مجلس سنای روم و مجلس سنای الانو با هم احضار کنه. سناتورهای اولین سنا شریف، مهربان و با انصاف بودند. سناتورهای الان همه دزد، کلاهبردار و جاه طلب بودند. خلاصه تمام روزم به احضار سیاستمدارای بزرگ گذشت. اونقدر با احضار ارواح سرگرم بودم که متوجه گذشته زمان نمی‌شدم. هر روز می‌رفتم قصر و با ارواح حرف می‌زدم. تصمیم گرفتم دانشمندا و فیلسوفا را احضار کنم. اونقدر زیاد بودند که تو قصر جا نمی‌شدند. بین جمعیت ارسطو و هومر فیلسوفای بزرگ یونان را شناختم. هومر سرحال و قوی هیکل بود اما ارسطو پیر و ضعیف بود. فهمیدم ارسطو و هومر بقیه ارواح رو نمی‌شناسن. در واقع شاگرداشونو. من هومر و ارسطو رو با دو نفر از شاگرداشون آشنا کردم. فیلسوفای طفلی خیلی ناامید شدن. وقتی فیلسوفا دور هم جمع شدن و با هم حرف زدن، فهمیدن تو خیلی از نظریه‌ها اشتباه کردن. ارسطو معتقد بود بعضی از نظریه‌های علمی و فلسفی مثل مد میمونن. فقط دوره خاصی کاربرد دارن. گفت مردم خیلی زود میفهمن جاذبه زمین وجود نداره. بعد از چند روز از پادشاه خواستم شاه‌ها و بزرگان انگلیسی رو احضار کنه. از دیدنشون ناامید و دل سرد شدم. فهمیدم تاریخ نویسا چقدر تاریخ رو تحریف کردن. مردای غارتگر و ستمگر رو جای پهلوان جا زده بودن. پادشاه‌های خونخوار رو جای پادشاه‌های خوب، سردارای بی ارزه رو جای سردارای شجاع. فهمیدم تاریخ نویسا آدمای خوب و پست نشون دادن. دربارا پر از فساد و گناه بود. من جرابی که هر روز متعفن‌تر می‌شد. فساد و اخلاقیات چهره عوض کرده بودند. این وسط خیانتکارا بیشتر از همه سود می‌بردند. قلبم از این همه نامردی به درد اومد. از حاکم خواستم روح کسانی رو که تو تاریخ موثر و دلیر بودن احضار کنه. وقتی دیدمشون خجالت کشیدم. لباساشون کهنه و پاره بود. همشون تو فقر و فلاکت مرده بودن. حتی بعضیاشون رو به اسم خائن کشته بودن. بعضیاشون هم با دوز و کلک. به بازمانده‌های روح‌های خوب و پرتلاش فکر کردم. اونا هم همرنگ بقیه مردم شده بودن. دنیای زنده ها هم ناامیدم کرد. دنیای بشری که هر روز پست‌تر و خوارتر می شد. برای کوچکترین چیزا خودشو ذلیل می کرد. چه برای سر جهان ما اومده؟ چرا جای همه چی عوض شده؟ با مقایسه جهان مرده ها و زنده ها به حال زنده ها تأسف خوردم. وقتش بود برم ژاپن. از حاکم خداحافظی کردم و برگشتم بندر. بالاخره سوار کشتی شدم. اما تورا طوفان شد. مجبور شدیم بریم جزیره لگنک. موقع پیاده شدن ناخدای کشتی به مامور گمرک گفت غریبم و کارم جهانگردیه. مامور گمرک زبونم و بلد بود. راحت باش حرف زدم. از سفرم براش گفتم. جوری تعریف کردم که باور کنه. گفتم هلندیم چون هلند تنها کشوری بود که با ژاپن رفت آمد می‌کرد. قرار شد چند روز صبر کنم تا حکم ورودم صادر بشه. خرجم با جزیره لگنک بود. به هم خونه بزرگی دادن. روزا تو باغ خونه قدم می‌زدم. مردم می‌اومدن دیدنم. آخه شنیده بودن از جای دوری اومدم. بالاخره جواز ورودم صادر شد. تصمیم گرفتم برم قصر شاه ازش تشکر کنم. به رسم جزیره لگنک تا تخت پادشاهی زمینو لیسیدم. افتخاری بود که نصیب هر کسی نمی‌شد. قبلش زمینو خوب تمیز کرده بودند. از تمیزی برق می‌زد. بعدن شنیدم شاه با همین رسم چند نفر رو اعدام کرده. روی زمین سم کشنده می‌ریختن. متهم محکوم به اعدامم با لیسیدن زمین سمو می‌خورد. پادشاه همیشه مراقب بود زمین خوب تمیز بشه. چند نفر به خاطر تمیز نبودن زمین مرده بودند. بعد از مراسم از پادشاه و سخاوتش تشکر کردم. پادشاه ازم سوالای زیادی پرسید. بعد به وزیر دستور داد خونه‌ای تو دربار آماده کنن تا همونجا بمونم. سه ماه تو جزیره لگنک موندم. تمام مدت مطیع دستورات پادشاه بودم. پادشاه ازم راضی بود. برای همین پیشنهاد داد تو جزیره لگنگ بمونم. شغل خوبی هم پیشنهاد کرد. اما من قصد داشتم بقیه زندگیم رو کنار زن و بچه‌هام باشم. تو مدتی که بودم از بودنم کنار مردم جزیره خیلی لذت بردم. مردم لگنگ مهربون و مؤدب بودن. بهم احترام می‌ذاشتن. یه روز یکی از دوستان پیشنهاد داد برم نامیره‌های جزیره رو ببینم. دوستم گفت
تو بعضی از خانواده‌های لگنگی بچه‌های نامیرا دنیا میان، یعنی آدمای که هیچ وقت نمی‌میرن. نشونه آدمای نامیرا خال کوچیکیه بالای ابروی راستشون. خال بالای ابرو یعنی تا ابد زنده میمونن. 12 سالگی رنگ خال نامیرا سبز میشه و 10 سال بعد آبی. خال یواش یواش تبدیل به خالی سیاه و گوشتی میشه. نامیرا تو خانواده خاصی به دنیا نمیان. تعدادشون هم خیلی کمه.
باورم نمیشد. به دوستم گفتم خوش به حال خانواده هاشون. خوش به حال مردمی که کنار آدمای جهان دیده زندگی میکنن. بیشتر از همه خوش به حال نامیره ها که رنگ مرگو نمیبینن. عجیبه، تا حالا تو دربار کسی رو با خار مشکی بزرگ ندیدم. از شاهی با عقل و درایت شاه لگنگ بعید از همچین مردم جهان دیده‌ای استفاده نکرده باشه. شاید هم جوانای خیره‌سر گوش به نصیحت‌های نامیره‌ها نمیدن. دوست دارم کنار یکیشون درس زندگی بگیرم. دوستم اثر دلسوزی لبخند زد.
اگه دوست داری میبرمت ببینیشون. راستی؟ اگه خودت نامیره بودی چیکار می‌کردی؟
بعضی وقتا بهش فکر کردم. اگه عمر جاوید داشتم تا 200 سالگی پول جمع میکردم، اونقدر که یکی از پولدارترین آدمای دنیا بشم. بعد میرفتم دنبال علم و هنر، فرهنگ مردم جهانو یاد میگرفتم، گنجینه مهمی جمع میکردم. تا قبل از 60 سالگی هم ازدواج نمیکردم. زندگیمو وقت به پرورش و تربیت جوانا میکردم. از خاطرات و تجربه های زندگیم براشون میگفتم. با تحقیق جامعه بشری رو از فساد حفظ می کردم. اگه نامیرا باشم همه پادشاه‌ها و امپراتوریا رو می بینم. متمدن شدن انسان‌های وحشی رو به چشم می بینم. تغییر آب و هوا، خشک شدن دریاچه‌ها و گرد شدن صخره‌ها رو می بینم. اشتیاق به نامیرایی حسابی تحت تأثیر قرارم داده بود. دوستم خندید و گفت
نامیرایی آرزوی خیلی از مردم عادیه، اما آدمای نامیرا فقط تو لگنگ وجود دارن. دانشمندا برای نامیرایی خیلی تلاش میکنن، البته هیچ وقتم به نتیجه نمیرسن. اما مردم لگنگ به زندگیشون وابسته نیستن، چون نامیراها براشون درس عبرتن. روش زندگی که میگی با عقل جور در نمیاد، چون نامیراها پیر میشن. حاضری تا ابد پیر و فرسوده زندگی کنی؟ نامیرا از بچگی تا 30 سالگی شبیه آدمای معمولی هن. بعد از 30 سالگی افسردگی میگیرن. بعد از 80 سالگی رفتارشون عجیب میشه. نامیرا تو پیری تمکار و بد اخلاق میشن. دیگه کسی دوستشون نداره. عاطفه و احساساتشون از دست میدن. حسادت و صفات بد وجودشون رو پر میکنه. نامیرا به قدرت جوان و مرگ پیرا حسودی میکنن. هر چقدر پیرتر میشن چیزای بیشتری فراموش میکنن. فقط خاطرات و اتفاقای جوانی یادشون میمونه. بعضی از نامیره‌ها کلن حافظه‌شون از دست میدن. نامیره‌ها از 80 سالگی مرده حساب میشن. اموالشون هم بعد از 80 سالگی به بچه‌هاشون میرسه. اگه فقیر باشن با کمک مردم زندگی میکنن. هیچ وقت صاحب شغلی نمیشن. رأیشون هم بعد از 80 سالگی اصلا ارزش نداره. 90 سالگی هم که موها دندوناشون میریزه. مردم عادی از نامیرا متنفرن. تولد نوزاد نامیرا رو بد میدونن.
باورم نمیشد. همیشه فکر میکردم عمر جاودان بزرگترین نعمت دنیاست. با دوستم چند نفر از نامیراها رو دیدیم. کوچکترینشون 200 سالش بود. نامیراها اولین کسایی بودن که از سفرام نپرسیدن. فقط ازم پول خواستن. دیدنشون تجربه بدی بود. قیافاشون از ریخت افتاده بود. رنگ و روشون مثل گچ سفید بود. دوست نداشتم نگاهشون کنم. یه جور بدی بود. مورمورم میشد. بعد از دیدن نامیره‌ها رویای جاودانگی تو ذهنم کم رنگ شد. پادشاه وقتی ماجرای نامیره‌ها رو شنید خندید.
کاش میشد یه جفت از نامیره‌ها رو همراهت بفرستم که مردم انگلیس اینقدر از مرگ نترسن.
طبق قانون لگنگ خروج نامیره‌ها ممنوع بود. وقتی بیشتر فکر کردم فهمیدم قانونایی که برای نامیره‌ها نوشتن منطقیه. حرص و طمع پیری میتونه کشوری رو نابود کنه. اگه قدرت دست نامیراها میافتاد هر کشوری رو نابود میکرد. بالاخره روز رفتن از لگنگ رسید. پادشاه دوست داشت پیششون بمونم ولی من دلم برای کشور و خانواده‌ام تنگ شده بود. پادشاه بهم کلی سکه طلا داد و راهیم کرد ژاپن. منم از مردم لگنگ و پادشاه خوبش خداحافظی کردم و راه افتادم. وقتی رسیدم ژاپن توصیه نامه رو تحویل مأمور گمرک دادم. همین که مهر سلطنتی رو دید با احترام بردنم پیش امپراتور. امپراتور ژاپن گفت به خاطر رابطه خوبش با لگنگ هر چی بخوام فراهم میکنه. منم به ژاپنیا گفتم فقط میخوام زودتر برم هلند، آخه ژاپنیا فقط با هلندیا در تماس بودن. بعدش از امپراتور خواستم منو از مراسم لگد کردن صلیب معاف کنه. شنیده بودم ژاپنیا صلیبی دارن که خارجی ها از روش رد میشن. هر کسی هم رد نمیشد میفهمیدن مسیحیه و دخلشو میآوردن. ولی هلندیا معاف بودن. پادشاه به هلندی بودنم مشکوک شد ولی به خاطر پادشاه لگنگ اذیتم نکرد. منم مجبور شدم زودتر از ژاپن برم. بعد از دو روز رسیدم بندر. ناخدای کشتی به خاطر شغل پزشکیم بلیتمو نصف قیمت حساب کرد، البته به شرطی که در طول سفر بیمارا رو رایگان معالجه کنم. بعد از یک ماه رسیدیم آمستردام، پایتخت هلند. از آمستردام سوار کشتی شدم و برگشتم انگلیس. 5 ماه کنار خانواده‌ام موندم. همسرم باردار بود اما وسوسه سفر دوباره به جونم افتاده بود. ناخدایی کشتی بزرگی به این پیشنهاد شده بود. میخواستم برای تجارت برم آمریکای جنوبی. راستش دلم میخواست با سرخپوستا تجارت کنم.
صدای واژه‌ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا،
iranseda.ir.
فصل ششم. اوایل سفر خوب بود اما چند ماه بعد خدمه کشتی از تب مردن. مجبور شدم خدمه جدیدی استخدام کنم. کنار یکی از بندرهای فرانسه لنگر انداختم و چند نفری رو استخدام کردم. خیلی زود از کارم پشیمون شدم چون خدمه جدید دزد دریایی بودن. یکیشون دست و پامو با طناب بست. تهدیدم کرد اگر از جام جم بخورم منو میندازن تو دریا. منم مجبور شدم تسلیم بشم. بعد از چند روز دستمو باز کردن و پامو بستن به تخت. میخواستن با کشتی من تو دریا دزدی کنن. تمام مدت سفر تو اتاق زندانی بودم. یکی از خدمه از سقف برام غذا میفرستاد. متوجه شدم بار کشتی رو فروختن اما کشتی هنوز به سمت آمریکای جنوبی حرکت میکرد. نگهبانم گفت تو اولین خشکی از کشتی پیادم میکنن. بالاخره بعد از چند روز کشتی کنار خشکی پهلو گرفت. اجازه دادن بهترین لباسمو بپوشم و شمشیرمو بردارم. پیادم کردن و کشتی رو با خودشون بردن. نمیدونستم کجا پیاده شدم. ناامید و خسته بودم. کنار ساحل وایستادم و به دریا نگاه کردم. بعدش تصمیم گرفتم برم تو جزیره و خودمو تسلیم بومیا کنم. به تسلیم شدن عادت کرده بودم. جزیره پر از درخت بود. رفتم تا دور و برم ردپای آدم و گاو و اسب دیدم. بیشتر ردپاها مال اسب بود. با احتیاط راه افتادم. قلبم تون تون می‌زد. هر چند ثانیه برمیگشتم ببینم کسی پشت سرم هست یا نه. جلوتر که رفتم دیدم یه دسته حیوان رو درخت نشستن. برای اینکه دقیق‌تر ببینمشون سر جام دراز کشیدم و زیر نظر گرفتمشون. موجوداتی بودن با بدنی ناقص و موهای دراز، رنگ پوست آفتاب سوخته، بیدم، موهای مجعد یا صاف. رنگ موهاشون زرد، قهوه‌ای و قرمز بود. پنجه‌های دست و پاشون تیز و بزرگ بود. با دست و پا از درخت بالا می‌رفتن. تا حالا حیوانی به زشتیشون ندیده بودم. بلند شدم که راه خودمو برم. یکیشون جرم سبز شد. شمشیرمو در آوردم و با پهنای شمشیر به دستش ضربه زدم. حیوان چند قدم عقب رفت. بعد جیغ کشید. گوشامو گرفتم و چشمامو بستم. وقتی چشمامو باز کردم، حیوانای زشت زیادی دورم کرده بودن. تعدادشون خیلی زیاد بود. شمشیرمو گرفتم جلوم و پشت یه درخت قایم شدم. حیوانا رفتن بالای درختها و رو سرم مدفوع ریختن. شمشیرمو گرفتم بالا تا از خودم دفاع کنم. یهو فرار کردن. انگار از چیزی ترسیده بودن. از پشت درخت اومدم بیرون. از خودم پرسیدم حیوانا از چی فرار کردن؟ دور و برمو نگاه کردم. چشمم به یه اسب افتاد. اسب تا منو دید آروم اومد سمتم. با تعجب نگام کرد. اول دست و پامو نگاه کرد. بعد چند دور دورم چرخید و دقیق براندازم کرد. میخواستم رامو بکشم برم که اسب جلومو گرفت. خیلی با ملایمت نگاه میکرد. چند دقیقه به هم نگاه کردیم. اسب قشنگی بود. خاکستری بود و روی بدنش خاله سفید داشت. دستمو بردم سمتش. اسب سرشو عقب کشید و با پای جلوش دستمو پس زد. بعد با صدای بلند شیهه کشید. شیهش معمولی نبود. انگار حرف میزد. چند لحظه بعد اسب دیگه اومد. اسبا سماشونو به هم مالیدن. نوبتی شیهه کشیدن. صدای شیهشون با شیهه اسبای دیگه فرق داشت. انگار با هم حرف میزدن. مات و مبهوت نگاشون کردم. با خودم فکر کردم. وقتی اسباشون اینقدر عاقلانه رفتار میکنن، پس آدمای جزیره حتما خیلی عاقلن. راه افتادم برم دنبال بومیا. این دفعه با خیال راحت و بدون ترس راه افتادم. همین که یه قدم برداشتم، اسب خاکستری شیهه کشید. انگار صدام میکرد. دوباره برگشتم سر جام. دوتا اسب با هم بحث میکردن. بین حرفاشون چند بار کلمه هایو رو شنیدم. سعی کردم با خودم تکرار کنم. بلند گفتم هایو. هر دوتا اسب چرخیدن سمتم. با تعجب نگام کردن. اسب خاکستری اومد سمتم. دوباره کلمه هایو رو تکرار کردم. سعی کردم درست مثل خودشون حرف بزنم. دوباره کلمه هایو رو گفتم. دفعه سوم شبیه صدای اسب گفتم. اسب دیگه اومد سمتم و دورم چرخید. به کلام دست زد و بعد دنباله لباسمو تکون داد. چشماش از تعجب گشاد شده بود. اسب کلمه هنمو بلند گفت. سعی کردم کلمه رو تقلید کنم. چند دفعه تلاش کردم تا کلمه رو درست بگم. بالاخره تونستم. اسبا به هم نگاه کردن و باز مشغول حرف زدن شدن. مطمئن بودم در مورد من حرف میزنن. وقتی حرفشون تموم شد، سماشونو به هم مالیدن و از هم جدا شدن. اسب خاکستری اشاره کرد برم دنبالش. اونقدر خسته بودم که آروم راه میرفتم. اسب کلمه دیگه ای گفت. متوجه منظورش شدم. ازم میخواست تونتر راه برم. با اشاره بهش فهمودم خستم. گوشه نشستم تا نفسم تازه بشه. به اسب نگاه کردم. نمیدونستم این بار چه ماجرایی پیش رومه. بعد از پیاده‌روی طولانی به خونه چوبی رسیدیم. اسب اشاره کرد برم تو. خودشم پشت سرم اومد. تو خونه آدمی نبود. گوشای اتاق آخر آویزون بود. چند تا اسب روی زمین دراز کشیده بودن و استراحت می‌کردن. چند تا اسبم کار می‌کردن. خوشبختانه اسب خاکستری پشت سرم اومده بود، وگرنه ممکن بود اسبا بهم حمله کنن. اسب خاکستری شیهه کشید. بقیه اسبام شیهه کشیدن. اسب منو برد اتاق کناری. بهم فهموند منتظر بمونم. فکر کردم بومیای جزیره چقدر عاقلن. اسبا رو مثل آدم تربیت کردن. بعد فکر کردم شایدم رام شدن اسبا یه جور جادوه. بعدش صدای شیهه اسب خاکستری رو شنیدم که با یه اسب دیگه حرف میزد. واقعا گیج شده بودم. فکر کردم خواب میبینم. چند بار خودمو نیشگون گرفتم. چشمامو مالیدم ولی بیدار بودم. بعد از چند دقیقه اسب خاکستری برگشت. منو برد تو اتاق دیگه. اتاق تمیز بود. مادیان خیلی زیبایی با دو کرش تو اتاق بودن. مادیان تا منو دید چند بار کلمه هایو رو تکرار کرد. اون موقع معنی کلمه هایو رو نمیدونستم، اما خیلی زود فهمیدم منظورشون از کلمه هایو همون حیوانای وحشی شبیه به انسانه. اسب خاکستری ازم خواست دنبالش برم. وقتی رفتیم بیرون، چند تا از حیوانایی رو که تو جنگل دیده بودم به تیرک بسته بودن. اسب به خدمتکار دستور داد بزرگترین حیوانو آزاد کنه و بیاره. اسب خاکستری من و حیوانو کنار هم گذاشت. با دقت بهمون نگاه کرد. صورت حیوانا شبیه صورت انسان بود. حتی دستا و پاهاشون هم شبیه انسان بود. خوشبختانه اسب خاکستری به خاطر لباسام متوجه شباهت زیادم با حیوان وحشی نشد. اسبا نمیدونستن لباس چیه. فکر کرده بودن کفشای من پاهامن. برای اینکه دقیق‌تر مقایسمون کنن، خدمتکار بهم علف تعارف کرد. اول علفو بو کردم، بعد با احترام پسش دادم. خدمتکار یه تیکه گوشت خام گرفت سمتم. بوی گوشت که به دماغم خورد، سرمو برگردوندم. اصلاً دلم نمیخواست همچین چیزی بخورم. اسب خاکستری یکی از پاهاشو سمت دهنش برده بود و فکر میکرد. اسب با اشاره ازم پرسید چی میخورم. نمیدونستم چه جوری جوابشو بدم. خوشبختانه یه گاو تو طویله بود. با اشاره بهش فهموندم شیر گاو میخورم. اسب دستور داد برام شیر حاضر کنن. چند کاسه شیر خوردم و جون گرفتم. بعد صدای کالسکه شنیدم. چهار تا هایو کالسکه رو میکشیدن. کالسکه جلوی ما توقف کرد. یه اسب ازش پیاده شد. اسب برای نهار اومده بود. وسط اتاق آخرها رو دایره‌ای چیده بودن. اسبا روی تشکچه‌هایی از یونجه نشسته بودن. اسب خاکستری چیزی گفت و همه به هم نگاه کردند. بعد مشغول غذاشون شدند. دستکش دستم بود. اسب خاکستری روی دستم زد. نگران شده بود. فکر کرده بود بروی سر دستم آوردم. برای اینکه خیلی نگران نشه دستکشمو در آوردم. بعد از نهار اسب خاکستری که بهش میگفتم ارباب گفت غذای مناسبمون ندارن. موضوع غذا خیلی نگرانش کرده بود. از ارباب خواستم بهم جوع صحرایی بده و نگران غذام نباشه. با جوع صحرایی نون میپختم و میخوردم. تو کشورشون نمک پیدا نمیشد. روزای اول غذا خوردن خیلی سخت بود ولی کم کم به طعم غذاها عادت کردم. چند وقتی که تو جزیره زندگی کردم یه بارم مریض نشدم. برای خودم نون میپختم و با سبزیای مقوی سالاد درست میکردم. برای خوابم اتاق مرتب و تمیزی رو با یونجه پوشونده بودن. اتاقم نزدیک هایوها نبود. انگار فهمیده بودن من هایو نیستم. بعدا فهمیدن تو جزیره به اسبا میگن هنم. اول از همه زبانشون رو یاد گرفتم. اربابم میخواست زودتر باشون حرف بزنم. بیشتر وقتم رو صرف یاد گرفتن زبانشون کردم. ارباب اسبی رو برای کمک به مأمور کرده بود. هرچی میدیدم اسمشو میپرسیدم و یادداشت میکردم. بعد چند بار تلفظ میکردم تا درست شبیه خود اسبا صحبت کنم. حرف زدنم هر روز بهتر میشد. بعد از چند ماه حرفای اسبا رو میفهمیدم. به مرور تونستم به سوالاشونم جواب بدم. مدتی که تو جزیره هنما بودم، فقط موقع خواب لباسامو در می آوردم. نمیخواستم متوجه شباهتم با هایوها بشن، اما رازم دیر یا زود فاش می شد. لباسام به مرور کهنه شده بود و بیشتر از یک ماه دیگه دوام نمی آورد و رازم خیلی زود فاش شد. یه شب اربابم خدمتکارشو فرستاد صدام کنه. خدمتکار بی اجازه اومد تو اتاق. با ترس به بدن بدون پیراهنم خیره شد. حرفای ارباب و بریده بریده گفت و بهت زده رفت. خدمتکار به ارباب گفته بود پوست من تو اتاق فرق داره. گفته بود تنم وقت خواب شبیه بیداریم نیست. ارباب گیج شده بود. ازم در مورد پوستم سوال کرد. وقتش بود رازمو به ارباب بگم. برای ارباب توضیح دادم. توضیح دادم تو سرزمین من همه بدنشونو با پوست حیوانا و الیاف گیاها میپوشونن. هم رعایت ادبه، هم از گرما و سرما حفظشون میکنه. گفتم اگه اجازه بده لباسامو در میارم. لباسای رویی رو در آوردم. ارباب با تعجب لباسامو برداشت و دقیق بررسی کرد. به تنم نگاه کرد. به دست و پاهام زل زد. به نظرش من یه هایوی واقعی بودم. البته هایوی تکامل یافته. پوستم سفید بود. پنجه‌هام ظریف و ناخونام کوتاه بود. ارباب معتقد بود با پنجه‌ها و دستای ظریفم ساده‌ترین کارای هایوها رو انجام نمیدم. از اربابم خواستم منو با حیوانای وحشی مقایسه نکنه. ازش خواستم به بقیه هم بگه به من نگه هایو. راز پوست مصنوعی یا همون لباسامو به کسی نگه. اربابم قبول کرد. از هنم خدمتکارم هم خواست به کسی حرفی نزنه. همسایه‌های ارباب هر روز می اومدن دیدنم. شنیده بودن ارباب هایوی باهوشی داره که با همه هایوها فرق داره. هنما از اینکه حرفی میزنم و وحشی نیستم تعجب می‌کردن. خوشبختانه بین هنما محبوب بودم. کم کم به زبونشونم مسلط شدم. برای اربابم ماجرای سفرمو توضیح دادم. گفتم با تعدادی از هم نوعام تو دریا سفر می کردم. متاسفانه بینمون اختلاف پیش اومد و منو تو جزیره پیاده کردن. سازوکار کشتی رو برای اربابم توضیح دادم. حرفمو باور نمی کرد، اما لغت دروغ تو زبونشون وجود نداشت. گفت امکان نداره هایو، یا به قول تو انسان‌ها بتونن چیزی بسازن که رو آب راه بره. ببینم کی کشتی رو میسازه؟ هنمای کشور چطور جرأت میکنن مدیریت کشتی رو به حیوونا بسپرن؟
ارباب اگه قول بدین ازم نرنجین همه چیزو میگم.
قول میدم، بگو.
تو سرزمین من آدمای شبیه خودم حکومت میکنن. برای همین وقتی پا به جزیره شما گذاشتم از دیدن هنمها و عقل و شعورشون جا خوردم. اگه تو وطنم در مورد سرزمینی حرف بزنم که هنمها حکومت میکنن فکر میکنن دیوونم. با وجود احترامی که برای نژاد هنمها قائلم باید بگم تو کشور من هنمها جزء حیواناتن و عقل و شعور ندارن. تو کشور ما اسبا تابستون تو دشتا میچرخن و زمستونا تو طویلن.
ارباب رفت تو فکر، بعد گفت خب با اینکه هایوها حکومت میکنن ولی اربابتون هنمه، درسته؟
هنما کنار ما زندگی میکنن، بهشون میگیم اسب. اسبا نجیب ترین و زیباترین حیوانای کشورمونن. هیچ حیوانی قدرت و سرعت اسبون نداره. تا وقتی خوب کار کنه و برنده مسابقه باشن باشون خوب رفتار میشه. وقتی اسبا مریض بشن اونقدر ازشون کار میکشن تا بمیرن، بعدم پوستشون میکنن، بدنشون هم خوراک سگا و پرنده ها میشه.
ارباب عصبانی شد. همه هنم ها از هایه ها متنفران. نژاد هنمای کشور شما چطور اجازه دادن هایه ها رامشون کنن؟ چطور جرأت میکنید سوار هنم هاشین؟ مطمئنم هر هنمی راحت یه هایه رو میندازه زمین.
درسته، ولی ما از 3-4 سالگی اسبابونو تربیت میکنیم. اسبی که نارومه میبندیمش به کالسکه. اگه اسبی خیلی سرکش باشه با شلاق میزنیمش. عقل اسبای ما مثل عقل هایه های شماست. اربابم عصبانی تر شد.
کشوری که فقط هایه‌ها توش عقل و شعور داشته باشن بهتره حکومتش هم دست هایه‌ها باشه. البته تو با هایه‌ها فرق داری، از هایه‌ها تمیزتری، اندامت هم خیلی ازشون ظریف‌تره، اما از نظر قدرت به گرد پاشون هم نمیرسی. با ناخونای کوتاه و دستای ظریف نمیدونم چجوری از خودت دفاع میکنی. بدن تو خیلی ایراد داره، دماغت پهنه، چشمات جلوی صورتته، اصلا دید خوبی نداری. برای غذا خوردن همیشه مجبوری از پاهای جلویی استفاده کنی. رو دو پا راه رفتن ضعف و بیشتر میکنه. اگه پات به جایی گیر کنه میخوری زمین. حالا بگذریم. از خودت و خونوادت بگو.
برای ارباب از پدر و مادر و خونوادم گفتم. بهش گفتم پزشکم. اربابم نمیدونست پزشک چی کار میکنه. براش توضیح دادم. کلماتی مثل قدرت طلبی، مال پرستی و دزدی تو زبان هنمی وجود نداشت. خیلی طول کشید تا به اربابم حالی کنم. سعی کردم اربابمو با حکومت، قانون، حسادت و قدرت آشنا کنم. هرچند تقریبا تو گفتگومون به بنبست رسیدیم، اما ارباب اسب عاقلی بود. خیلی از مفاهیمو درک میکرد. فهمید مردمی که خیلی دورتر از جزیره‌های هنما زندگی میکنن چه کارایی بلدن. انسان برای ارباب مفهوم جدید و ناشناخته ای بود. برای ارباب در مورد اروپا حرف زدم، در مورد انقلاب انگلیس، جنگ بین انگلیس و فرانسه. گفتم جنگا هنوز ادامه دارن و تا حالا 1 میلیون هایو تو جنگ مردن. 100 تا شهر اشغال شده و 1000 تا کشتی تو آتیش سوخته. جنگیدن به نظر ارباب کار بی‌معنی و باطلی بود. هر چقدر توضیح میدادم نمیفهمید ما چرا میجنگیم. مدام میپرسید
مگه پادشاه شما چند نفره که میخواد کشورهای دیگر رو تصاحب کنه؟ چقدر جا میخواد؟
ارباب خوب به حرفام گوش کرد. نگاهش روی دست و پاهای من بود. سرشو بالا آورد و گفت
شما انسان ها چجوری با پنجه ها و دستای ظریفتون میجنگین؟ حتی برای گاز گرفتنم دهن بزرگ ندارین. امکان نداره بتونین بچنگین.
ناخودآگاه به سادگی اربابم لبخند زدم. اربابم نمیدونست وسایل جنگی چیه. برای همین وسایل جنگی رو که میشناختم پشت سر هم ردیف کردم. معنی همه کلمات و سلاح‌های جنگی رو به اربابم گفتم. کشتی‌هایی که با سرنشیناشون غرق میشن، بدنایی که تیک پاره میشن و مثل بارون از آسمون میریزن. نفرت رو تو چشمای ارباب دیدم. واسه همین حرفمو قطع کردم. ارباب نفس عمیقی کشید و گفت
تا حالا منقدر بد نشده بود. درست از هایوها متنفرم، ولی فقط به خاطر رفتارهای بدشونه. وقتی میبینم موجوداتی که ادعای عقل و شعور دارن همچین کارایی میکنن میترسم. من مطمئنم شما جای عقل و شعور
صفتهای دیگه‌ای دارین، صفتهایی که بدیاتونو پرورش میده. مگه شما قانون ندارید؟ قانون واسه زندگیه. چرا انقدر میجنگین؟
راستش چیز زیادی درباره قانون نمیدونم. هیچ وقتم با قانون سر کار نداشتم، جز یه بار که ضرر کردم و مجبور شدم وکیل بگیرم. وکیل یعنی کسی که کارای قانونیمو انجام بده. مثلا من گاوی دارم که همسایم ادعا میکنه گاو اونه. برای اثبات حرفش وکیل میگیره. منم برای دفاع از حقم وکیل میگیرم. اما کسی که ضرر میکنه منم. همه وکیلا آموزش میبینن برخلاف حق صحبت کنن. برای همین وکیلم نمیتونه از حقم دفاع کنه. برای اینکه ثابت کنم گاو مال منه، دو راه دارم. راه اول، دو برابر پولی که همسایم به وکیلش داده به وکیلش پول بدم تا به موکلش خیانت کنه. راه دوم، وکیل تا جایی که میتونه طرف همسایمو بگیره، به حدی که محکمه گاوو به همسایم ببخشه. شاید اینجوری بهم لطف کنن و گاوو بهم برگردونن. قاضیا حقوقدانای خیلی ماهرین. همیشه علیه حق و انصاف جنگیدن. زمان قضاوت طرف کلاهبرداری و ظلم و ستمو میگیرن. قاضیا همه تلاششونو میکنن تا به حق و باطل نزدیک هم نشن. برای همین بیشتر از اینکه دنبال اصل ماجرا باشن، به جزئیات نامربوط اهمیت میدن. مثلا رنگ گاو چه رنگیه یا تو کدوم دشت چرا میکنه. دشتی که توش چرا میکنه چه شکلیه. با همین سوالات دادگاهو خسته میکنن. بعدم دادگاهو به روز دیگه‌ای موکول میکنن. اربابم دستشو کنار دهنش گذاشته بود و با دقت گوش میکرد. گفت:
حیف موجوداتی با عقل و درایت انسان ها. شما از عقلتون بد استفاده می کنین. شما دشمن علم و دانشین. چرا قاضیا دشمن حق و انصافن و برای پول به مردم ظلم می کنن؟ اصلا پول یعنی چی؟
توضیح پول خیلی سخت بود. گفتم آدم ها با پول بهترین چیزا رو می خرن، بهترین زنا رو به دست میارن. های های ما همیشه فکر می کنن به اندازه کافی پول در نمیارن. همیشه دنبال اسراف و حرص و طمعن. بیشتر مردم ما فقیرن. برای دستمزد کم سخت کار میکنن تا عده کمی تو ناز و نعمت زندگی کنن. خیلی از خوراکای مردم رو از کشورهای دیگه میخریم.
چطوری کشوری به وسعتی که گفتی نمیتونه خورد و خوراک مردمشو تامین کنه؟
تو کشور ما سه برابر مردمش غذا و خورد و خوراک داره، اما خیلیشو میفروشه و به جاش چیزای دیگه از کشورهای دیگه میخره. چیزایی که وارد کشور میشه فقط برای تجملاته، سودی واسه کشورمون نداره. برای همین عده زیادی از مردم برای امرار معاش مجبورن دست به هر کار ناشایستی بزنن، مثل گدایی، دزدی، چاپلوسی و کارهای دیگه. ارباب با تعجب به من خیره شده بود. دوباره گفتم: ما هزار تا چیز میخوریم که اصلا با هم نمیسازن. وقتی گشنه نیستیم غذا میخوریم، وقتی تشنه نیستیم آب میخوریم. برای اربابم از مریضی ها حرف زدم. گفتم ما صد جور مرض داریم. گاهی مرض ها از پدر به پسر به ارث میرسه. برای اربابم گفتم مریضی هایی که بشر دوچارش میشه انقدر زیاده که نمیشه همشونو توضیح بدم. برای ارباب از پزشکی حرف زدم و گفتم منم پزشکم. پزشکا با صد جور گیاه و جونور برای درمون بیماری ها معجون درست میکنن. بعد اربابم درباره سیاست و وزیرا پرسید. گفتم وزیر کسیه که از هر نوع احساسی خالیه. تنها چیزی که برای وزیر معنی داره پول و قدرته. اگه وزیری در مورد دیگران بد میگه، یعنی آدمی که میگه حتما از خودش بهتره. اگر هم از کسی تعریف کنه، مطمئن باشین از چشم وزیر افتاده. قول وزیر از یخم ناپایدارتره. برای وزیر اعظم شدن سه تا راه وجود داره. اول، برای محکمکاری از هر زنی تو زندگیش دوری کنه، حتی دختر و خواهرش. دوم، به اجدادش خیانت کنه یا شخصیت خودشو لگدمال کنه. راه سوم هم اینه که بره بین مردم و از فساد دربار شکایت کنه. پادشاه عاقل کسی رو که روش سومو در پیش گرفته صدر اعظم میکنه. وزرا برای سر کار موندن به نماینده های مجلس رشوه میدن. با قانونای مندرآوردیشون مال مردم رو غارت میکنن و بعد کناره گیری میکنن. ارباب هر روز از حرفام غمگین تر میشد. یه روز در مورد نجیب زاده‌ای کشورم حرف می‌زد. ارباب گفت:
مطمئنم نجیب زاده‌ای، چون از نظر ظاهری بهتر از های مایی، تمیزم هستی. هرچند از نظر قوه بدنی از های خیلی ضعیف‌تری، اما عقل و شعور داری. بین هنم هم نژادای برتر وجود داره. خود من نژاد برتر هنما هستم. نژاد برتر یعنی کسی که باهوشتر و با استعدادتره.
از ارباب تشکر کردم. شما لطف دارین. اما من از پدر و مادری معمولی دنیا آمدم. راستش نجیب زادگی تو کشور ما معنی دیگه ای داره. بچه های نجیب زاده تو ناز و نعمت و تنبلی بزرگ میشن. وقتی به سن بلوغ میرسن سلامت جسمشون رو فدای وقت گذرانی و کارای ناشایست میکنن. بعد هزار جور مریضی میگیرن. وقتی همه دار و ندارشون از دست دادن، از خانواده سطح پایینی زن میگیرن. زناشون ازشون متنفرن و فقط به خاطر اسم و رسم باشون ازدواج میکنن. بچه‌هاشون مریض به دنیا میان. بیشتر از 3 نسل هم دووم نمیارن. بدن ناتوان و صورت لاغر و رنگ پریده نشون دهنده خون اصیل یه نجیب زاده است. همه یه نجیب زاده آلوده تنبلی، شهوت، نادونی و خودپسندی هستند.
صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
iranseda.ir.
فصل پایانی. شاید شنونده بپرسه چطور راضی شدم با همچین صراحتی در مورد نژادم حرف بزنم، اونم جلوی هنمایی که منو با هایوهای کشورشون مقایسه می کردن. اما رفتار و اخلاقیات هنم ها چشم دلمو باز کرده بود. وقتی با هنما زندگی می کردم نگام به زندگی عوض شده بود. به کارا و رفتار آدم ها جور دیگه نگاه می کردم. به نظرم بشریت آبروی نداره که ارزش حفظ کردن داشته باشه. نمی تونستم جلوی همچین اربابی دروغ بگم. هنوز 1 سال نشده بود که بین هنم ها زندگی می کردم. اما جوری مجذوبشون شده بودم که می خواستم تا آخر عمرم بینشون بمونم. ولی انگار تقدیر با من دشمن بود. مدتی که در خدمت ارباب بودم در مورد چیزای مختلف حرف می زدیم. وقتی به همه سوالای ارباب جواب دادم یه روز ازم خواست نزدیکش بشم. نزدیک ارباب نشستن افتخار بزرگی بود. بهم گفت
من با دقت به سرگذشت کشورت فکر کردم. به نظرم شما به جای اینکه از عقل برای رشد استفاده کنین به عیبای ذاتیتون پرو بال میدین. شما خودتونو از استعدادی که طبیعت بهتون بخشیده محروم کردین. نه تنها نیازهای اصلیتونو برطرف نکردین، نیازهای بیشتری هم ساختین. حالا چیزای مختلفی اختراع میکنین تا چیزایی که از دست دادینو جبران کنین. قانون و دولت رو به وجود آوردین تا نقص عقلتون رو جبران کنین. وقتی حرفاتون رو در مورد نژاد آدم ها شنیدم، بین انسان ها و هایه ها نقطه اشتراک زیادی دیدم. هایه ها فقط از هم متنفرن، از حیوانای دیگه نفرت ندارن. میدونین چرا از هم متنفرن؟ به خاطر ظاهرشون، چون به خودشون نگاه نمی کنن تا بفهمن هم شکلن. نژاد انسان هم برای همین لباس می دوزه. هایه ها به خاطر غذا به هم حمله می کنن و با هم می جنگن. حتی اگه اندازه پنجه هایو بهشون غذا بدن، تمام غذا رو برای خودشون می خوان. هایه هایی که از یه قبیله نیستن همیشه با هم دعوا می کنن. فکر کنم شبیه جنگی باشه که تو گفتی. تو کشتارای سرزمین ما سنگای سرخ درخشانی وجود داره. سنگای سرخ برای هایوها خیلی ارزشمنده. هایوها سنگا رو جمع می کنن و مثل گنج ازش نگهداری می کنن. همیشه مواظبن که کسی جای گنجشونو ندونه. اگه بین دو هایو سر سنگی دعوا بشه، هایوی سومی سنگو می دسته. فکر کنم چیزی شبیه دادگاه شماست.
سکوت کردم. راستش وضعیت هایها خیلی بهتر از دادگاه ما بود. تو دادگاه ما تا یکی از طرفین دعوا دست به جیب نمیشد قاضی حکمی صادر نمیکرد. ارباب دوباره گفت:
تو گله هایها شرورترین هایا رو به عنوان رهبر گله انتخاب میکنن. هایای رهبر برای خودش نور چشمی انتخاب میکنه تا کاراشو انجام بده.
از ارباب خواستم برای مقایسه بهتر انسان و هایا اجازه بده هایها رو از نزدیک ببینم. ارباب درخواستم و قبول کرد. برای اینکه از شر هایها در امان باشم اسب چالاکیم همراهم فرستاد. طبق مشاهداتم هایها از همون بچگی سریع و فرزن، راحت شنا میکنن و میتونن زیر آب بمونن. بچه هایها زیر آب ماهی میگیرن. هنما هایهایی که نزدیک خونهاشون زندگی میکنن و به کار میگیرن. هایها بوی بدی میدادن. هایهای موقرمز بدترین نژاد بودن. قدرت بدنیشون هم بیشتر بود. برعکس هنما نماد عقل و فرزانگی بودن. از نظر هنما عقل نظر مخالف و موافق نداره. حرف درست مشخصه، پس همه میفهمنش. هنما تصوری از بحث و دعوا نداشتند. وقتی در مورد فلسفه و فیزیک حرف زدم خندیدن و گفتن چرا باید ارزش خودمون رو تو حدس و گمان پیدا کنیم. هنما دو ویژگی خوب داشتن: دوستی و خیرخواهی. با غریبه ها مثل خودشون رفتار میکردن. تو جامعه هنما همه مثل هم بودن. به هم نوعاشون عشق میورزیدن. همونقدر که کرهای خودشون رو دوست داشتن عاشق کرهای همسایشون هم بودن. هنما برای عشق ورزیدن تفاوتی قائل نمیشدن. هنمی ها بعد از یک کره نر و یک کره ماده دیگه بچه به دنیا نمی آوردن، مگه اینکه یکی از کره ها می مرد. وقتی ازدواج به رنگ بدن هم دقت می کنن تا کره های خوش رنگ دنیا بیارن. بین هنما زیبایی ماده ها و قدرت نرها خیلی مهمه. البته اگه هنم ماده‌ای نیرومند باشه ملاک زیبایی رو برای همسرش در نظر می گیرن. تمام مراحل ازدواج زیر نظر پدر و مادر انجام می شد. بین هنما خبری از عشق پنهانی نبود. همه چیز عاقلانه بود. بین هنمهای جوون خونداری، ورزش و نظافت یاد می دادن. ارباب وقتی فهمید تو مملکت ما فقط دخترها خونداری می کنن تعجب کرد. می گفت اینجوری نصف کشور بلا استفاده می شن. فقط بچه دار می شن و تأثیری تو جامعه ندارن. گفت این نشونی وحشی بودن انسان هاست. تو جزیره هنمها سالی یه بار شورا تشکیل می شد. وقتی ارباب از جلسه برگشت همه چی رو برام تعریف کرد. موضوع شورا مثل همیشه هایها بودن. یکی از هنما می گفت هایها حیوانای غیر بومی هن. می گفت بهتر نسل هایها رو از رو زمین پاک کنیم، چون حیوانای بد و شروری هن. اگه حواسمون بهشون نباشه جزیره رو از بین می برن. یکی دیگه از نماینده گفته بود بهتر جای نسل هایها نسل الاغا رو پرورش بدن. الاغا نه اونقدر بدبو هن نه اونقدر شرور. من فقط سکوت کردم. شاید هایها شایسته چنین رفتاری بودن. اهالی هنم الفبا نداشتند. وقایع تاریخی و زبانشون رو سینه به سینه نقل می‌کردند. اهالی هنم مریض نمی‌شدند، اما داروهایی برای شکستگی و خروشیدگی داشتند. هنما گذشت سال و ماه و با حرکت خورشید و ماه محاسبه می‌کردند، اما چیزی به اسم هفته نداشتند. اهالی خسوف و کسوفو درک می کردن. اما چیز بیشتری از نجوم نمی دونستن. جاش شعر و شاعری بلد بودن. بیشتر اشعار هنم ها درباره دوستی و خیرخواهی بود. برای دوستی که از بینشون رفته نه غمگین می شدن نه شادی می کردن. هنمی هم که قرار بود از دنیا بره افسوس نمی خورد. انگار قرار برگرد خونش. یادم وقتی یکی از دوستای ارباب مرد زنش گفته بود پیش اولین مادرش یعنی طبیعت برگشته. هنما قبل از 80 سالگی می مردن. هرگز مریض نمی شدن. چند روز مونده به مرگشون دوستاشونو می دیدن و ازشون خداحافظی می کردن. زندگیم کنار هنما عالی و ایدئال بود. ارباب دستور داده بود اتاقی نزدیک اتاق خودشون برام بسازن. با کمک خدمتکاری ارباب وسایل اتاقمو ساخته بودم و با پوست حیوونا لباس دوخته بودم. زندگی آرومی داشتم. نه وکیلی بود که حقمو بخوره، نه دزد دریایی که زندگیمو غارت کنه. آرامش مطلق داشتم. تازگیا اربابم اجازه میداد تو اتاق وایستم و به حرفاش گوش کنم. اربابم و هنمای دیگه خودشونو تا مقام ناچیز من پایین می آوردن و ازم سوال می کردن. هنما با آرامش و صدای رسا حرف می زدن. هیچ کس حرف کسی رو قطع نمی کرد. موضوع حرفاشون دوستی و خیرخواهی بود. بعضی وقتام در مورد سنت‌های قدیم، حد و مرز خوبی‌ها و مجلس شورای بعدی صحبت می‌کردند. باید اعتراف کنم فهمی که با زندگی کنار هنم‌ها یا همون اسبا پیدا کردم با هزاران سال زندگی کنار آدم‌ها پیدا نمی‌کردم. وقتی خودمو تو آب می‌دیدم از خودم بدم می‌اومد. به نظرم هنم‌ها خیلی زیبا بودن. کم کم راه رفتن و کاراشون رو تقلید کردم. وقتی برگشتم بعضی از دوستان می‌گفتن موقع راه رفتن مثل اسب یورت می‌میرم. زندگی خوبم کنار هنما خیلی طول نکشید. ارباب گفت تو مجلس شورا اهالی گفتن چرا با یه هایو مثل هنم رفتار میشه. ارباب سعی کرده بود نظرشونو تغییر بده اما راه دیگه‌ای نداشت. ارباب گفت یا باید تا انگلیس شنا کنم یا مجبوریم باهات مثل یه هایو رفتار کنیم. بعد از حرفای ارباب از هوش رفتم. ارباب فکر کرده بود مردم. وقتی به هوش اومدم گفتم نمیتونم حتی یک کیلومتر تو دریا شنا کنم. غرق میشم. اگرم زنده ببونم چجوری بین هایوهای کشورم زندگی کنم؟ چطور از فساد اخلاقی دوری کنم؟ تصمیم هنما کاملا عاقلانه است. فقط ازتون خواهش میکنم کمک کنید قایق بسازم. ارباب قبول کرد و چند تا خدمتکار اومدن کمکم. قایقم زود ساخته شد. نمیخواستم برگردم انگلیس. حاضر بودم تنها زندگی کنم ولی دیگه هایوهی نبینم. آدم ها برام بی ارزش شده بودن. ارباب وقتی رفتن بدرقم کرد. اجازه داد دستشو ببوسم. وقتی سوار قایق شدم چشمام پر از اشک بود. با چشمای خیس ساحل رو نگاه کردم. مطمئن بودم دیگه اربابو نمیبینم. دیگه هیچ هنمی رو نمیبینم. صدای دوست هنمیم آخرین صدایی بود که از هنما تو گوشمه. هایوی نجیب، مراقب خودت باش. از جزیره اسپا اومدم بیرون دنبال جزیره کوچکی گشتم تا بقیه عمرم و اونجا بگذرونم. بر اساس حدسیات و آخرین سفر دریاییم حد زدم باید برم سمت شرق. خوشبختانه باد موافق میوزید. نزدیکای غروب چشمم به جزیره کوچکی افتاد. جرأت نکردم برم تو جزیره. چند روزی کنار رود ساکن شدم. روز چهارم جرأت کردم تو جزیره بگردم. چند متر بیشتر نرفته بودم که چند تا بومی دیدم. بومیای جزیره سر تا پا برهنه بودن و دور آتیش نشسته بودن. منو دیدن و دنبالم کردند. دویدم و قایقو به آب انداختم. بومیا به طرفم نیزه پرت کردن. پام زخمی شد. تا جایی که میشد از جزیره دور شدم. بعدم زخممو با دقت بستم. باید جزیره دیگه‌ای پیدا میکردم. تو فکر جزیره جدید بودم که متوجه شدم یک کشتی نزدیکم میشه. دو راه بیشتر نداشتم. یا صبر می‌کردم کشتی بهم برسه و سوارم کنن یا دوباره برگردم جزیره. بین زندگی با هایوها و مرگم به دست بومیا مرگ و انتخاب کرده بودم. فکر کردن به زندگی کنار هایوها حالمو بد می‌کرد. برای همین دوباره برگشتم جزیره. از بدشانسی کشتیم اومد سمت جزیره. انگار با جزیره آشنا بودن. قایقمو کنار ساحل گذاشتم و پشت سنگی قایم شدم. دریانوردا اومدن کنار رود. منم همون نزدیکی قایم شده بودم. دریانوردا مطمئن بودن صاحب قایق خیلی دور نشده. اطرافو گشتن. وقتی پیدام کردن دمر روی زمین خوابیده بودم و چشمامو بسته بودم. به لباسام که از پوست حیوانا بود نگاه کردن. مطمئن بودن از بومیای جزیره نیستم. به زبان پرتغالی گفتن بلند شم. وقتی از جام بلند شدم به زبان پرتغالی گفتم من یه هایام که از جزیره هنما تبعید شدم. از اینکه زبانشون رو بلد بودم تعجب کردن. ازم پرسیدن منظورم از هنم و هایو چیه؟ دریانوردا به لهجم خندیدن. من عادت کرده بودم مثل اسبا حرف بزنم. از ترس و نفرت می لرزیدم. ازشون خواستم منو به حال خودم بذارن و برن. وقتی رفتم سمت قایق جلومو گرفتن. از قیافم فهمیده بودن اروپاییم. ازم پرسیدن اهل کدوم کشورم. گفتم انگلیسیم. گفتن منو می رسونن کشورم. اما من قبول نکردم. بهشون التماس کردم ولم کنن. اما قبول نکردن. برای اینکه فرار نکنم دستامو بستن و سوار کشتیم کردن. ناخدا مؤدب و خوش رفتار بود. بهم اطمینان داد کسی اذیتم نمی کنه. اما به نظر من یه هایو بود. همه هایو بودن. ناخدا اتاق مجهزی بهم داد تا خوب استراحت کنم، اما بوی بد ناخدا و خدمش اذیتم میکردن. وقت نهار آروم از اتاقم اومدم بیرون. میخواستم هر طور شده از دست هایه‌ها خلاص شم. روی لبه عرش ایستادم تا بپرم، ولی یکی از خدمه جلومو گرفت. برای اینکه فرار نکنم تو اتاق زندانیم کردن. بعد از نهار ناخدا اومد دیدنم. گفت حاضر هر کاری از دستش برمیاد برام انجام بده. لحن ناخدا اونقدر مصمم بود که خودمو تا حد هایو پایین آوردم و باهاش حرف زدم. اتفاقایی که برام افتاده بود و بهش گفتم. ناخدا حرفامو باور نکرد. گفتم چرا با دورو بگم؟ ناخدام سعی کرد تو حرفام تناقض پیدا کنه، اما چیزی پیدا نکرد. برای همین حرفامو تمام و کمال قبول کرد. مطمئن بود اگه قولی بدم زیرش نمیزنم. ازم قول گرفت دیگه کاروی خطرناک نکنم و تا آخر سفر همراهش باشم. منم قول دادم. تو مدتی که سوار کشتی بودم لباسامو عوض نکردم. دوست نداشتم لباس یه هایو رو بپوشم. فقط دوتا پیراهن از ناخدا قرض کردم، چون دیده بودم پیراهناشو میشوره. همیشه تو اتاق میموندم. دوست نداشتم با هایوهای کشتی هم کلام بشم. بعد از چند ماه رسیدیم پرتغال. ناخدا شنلشو بهم داد تا دورم بپیچم. نمیخواست جلب توجه کنم. بعد منو برد خونه خودش. دورترین اتاقو بهم داد تا راحت باشم. اینجوری مجبور نبودم کسی رو ببینم. ناخدا مرد خوبی بود، برای همین کم کم باهاش هم صحبت شدم. ناخدا بهم گفت بیشتر با آدمو معاشرت کنم. اصرار ناخدا باعث شد تا از خونه برم بیرون. هرچی میگذشت بیشتر به وجود هایوها عادت میکردم، اما نفرتم روز به روز بیشتر میشد. بعد از حدود یک ماه ناخدا قانعم کرد که برگردم انگلیس. گفت
تو نمیتونی جزیره پیدا کنی که توش تنها باشی، ولی میتونی تو خونه خودت تنها زندگی کنی.
اول مخالفت کردم، اما وقتی بیشتر فکر کردم دیدم راست میگه. باید برمیگشتم. تو کشتی به بهانه مریضی تو اتاقم موندم و با آدم ها حرف نزدم. تحمل بوی تنشون سخت بود. وقتی رسیدم خونه، خانوادم باور نمی کردن زندم. چشمم که به خانوادم افتاد وحشت کردم. من با یه هایو ازدواج کرده بودم. چند تا بچه هایو هم داشتم. از اینکه خانوادم هایو بودن حالم بد شد و از هوش رفتم. الان که سفرنامه‌مو می نویسم 5 سال تو انگلیسم. اولین سالی که برگشتم تحمل زن بچه هام برام سخت بود. هنوز بعد از 5 سال اجازه ندارن دستامو بگیرن یا تو لیوانم آب بخورن. تا رسیدم دوتا اسب نر خریدم. بیشتر وقتا با اسبام حرف میزنم. مطمئنم اسبا حرفامو درک میکنن. بوی طویله منو یاد هنمها میندازه. یاد ارباب. اون چه برای شما گفتم شهر 16 سال و 7 ماه از سفرهام بود. شاید خیلی ها بگن قسمتهای زیادی رو از خیالات خودم گفتم، اما من شرح کامل سفرهامو نوشتم و چیزی اضافه نکردم. دلیل نوشتن سفرنامه ارتقای روح و عقل هایهای سرزمینم. شاید خیلی ازم ایراد بگیرن چرا شورای ملی رو از اکتشافاتم با خبر نکردم. کشف کشورهایی که میشد جزی از کشور انگلیس باشه. باید بگم همینطور که شنونده ها مطلع شدن، به دست آوردن چنین کشورهایی منفعتی برای ما نداشت. سرزمین لیلیپوت ارزش حمله نداره. جنگ با اهالی برابدینگ اصلا جنگ عاقلانه ای نیست. هیچ آدمی تو جزیره لاپوتا راحت نیست و البته جنگیدن با هنم هایی که کلمه جنگو تو زبونشون ندارن بی انصافیه. هرچند هنم ها اینقدر شجاعن که شکستمون میدن. در آخر فقط امیدوارم کلمات خوبی که هنوز تو زبانمون وجود دارن زنده کنیم. کلمه هایی مثل راستگویی، دوستی، خیرخواهی. امیدوارم عقل و خرد هایوییمونو رشد بدیم و تلاش کنیم هایوهای بهتری باشیم. پایان. سفرهای گالیور. نوشته جاناتان سویفت. تهیه کننده مونا شکری. راوی کسرا کیانی.
ترجمه و اقتباس شنیداری فاطمه سوهانی، مهشید دشتی، سپیدی بیگدری. صدا بردار سینا احمد بود. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.